أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من امروز بخوام یک اعترافی بکنم صریحاً به اینکه ما ظاهراً کلام عده‌ای از بزرگان رو در مسئله ادعای وکالتن نفهمیده بودم و کلام اونها رو بر اساس فهم مرحوم آقای خوی قدس سره دنبال کردم، در حالی که به نظر منظور اونها امریست که الان میخوام بیان کنم. بحث این بود که شرط سماع دعوا اینه که مدعی مدعی لنفسه باشه. دعوای للغیر مسموع نیست و بر این اساس کسی اگر ادعا بکنه مالی مال شخص دیگره مسموع نیست. از این کبرا استثنایی شده بود وصی و ولی و وکیل. ما تا اینجا وکیل رو تفسیر کرده بودیم به وکیل در دعوا، همونی که ازش تعبیر می شد در لغت عربی فعلی و معاصر به محامی، و می گفتیم که اصلا این وکیل، وکیل مصطلح باب کتاب الوکاله نیست. وکیل در دعوا اصلا وکیل اصطلاحی نیست، بلکه در حقیقت محامیه و مدافعه، و عنوان مدعی بر این وکیل منطبق نیست. برخلاف وکیل در باب بیع، وکیل بایع بایعه، وکیل مشتری مشتریه. ولذا گفتیم دو خیار مجلس ثابت میشه، بر وکیل و بر موکل. خب این حرفی بود که تا اینجا کبرای قضیه هم درست بود، ولی ظاهراً منظور بزرگان ما از عنوان وکیلی که در مستثنا آمده وکیل در تصرف، نه وکیل در ادعا. نه، حالا اجازه بدید عرض میکنم تا ببین. یعنی معروف بین فقها این بود که باید مدعی مدعی لنفسه باشه، مگر این که مدعی ولی باشه که ادعای او مسموعه با این که لنفسه نیست، و مگر این که وکیل باشه، یعنی وکیل در تصرف در اون مال باشه، وکیل خونه شما رو بفروشه، وکیل در تصرف در اموال شما مجاز است که طرح دعوای اون ملکیت اون مال رو برای شما بکند. بیاد بگه این مال فلانیه که به تبع این که این مال مال موکلشه میتونه این آقا تصرفم بکنه، ولی وکیل وکیل در ادعا نیست. وکیل وکیل در تصرفه، وکیل در فروش خانه شماست. همان طوری که مالک خانه میتونه ادعای ملکیت خانه را بکند، وکیل مالک در بیع خانه هم میتواند ادعای ملکیت موکلش را بکند. کما این که ولی طفل با اینکه مالک نیست میتونه ادعای ملکیت مولا علیهش رو بکنه. میدونید اونی که ذهن ما رو منحرف کرد از این تفسیر و این وکیل رو، تا حالا اینجوری میگفتیم منظور وکیل در ادعا. دو نکته بود در کلام آقای خویی. یکی این که ایشون وکیل رو مقید به مفوض کرد، گفت وکیل مفوض، چون ایشون وکیل رو به معنای محامی گرفته. خب اگر محامیه که انه باید اختیاردار ادعا باشه. اگر اختیاردار ادعا نباشه حق طرح ادعا نداره، و حتی به مجرد این که وکیل در تصرفم باشه اگر نسبت به ادعا اختیاردار نباشه حق دعوا نداره. ولذا ایشون آمده گفته باید وکیلی که میخواد طرح ادعا بکنه مفوض باشه، تا این که هم بتونه ادعا بکنه هم نوبت به قسم، استحلاف و حلف. این یک. و دوم تعلیلی که ایشون کرد، فرمود کسی که حق دعوا دارد، که انه منظور ایشون حق ادعا کردن رو برای محامی و وکیل در ادعا میخواست فرض بکنه، در حالی که منظور قوم از وکیل، وکیل در تصرف بود. چون وکیل در تصرفه دیگه لازم نیست مفوض هم باشه، لازم نیست بهش اختیار در طرح دعوا و حلف و احلاف داده باشن. چون قوم فقها وکیل رو در حقیقت اصیل در طرح دعوا میدانند، همون بیانی که ما در نهایت کردیم در ارتکاز ایناست. چون میگن این وکیل وقتی وکیل در تصرفه، پس بنابراین اگر میاد ادعا میکنه این مال مال موکل منه، در حقیقت میخواد مجاز بودن خودش در تصرف رو نتیجه بگیره. پس در ادعای وکالت دیگه وکیل نیست، در این که من وکیلم اصیله و بر اساس این اصالت ادعا میکنه. ولذا ادعای وکیل ادعای بالوکاله نیست. این گونه نیست که وکیل المدعی باشد، بل هو وکیل فی التصرف، اما در ادعا اصیله. کما این که مالک اصالت داره در ادعای ملکیت، وکیل اصالت داره در ادعای وکالت. چون ادعای وکالت که دیگه بالوکاله نیست، همانطوری که اصیل بالملکیه حق دعوای ملکیت داره، اصیل بالوکالم، اصیل بالوکاله حق داره ادعا بکنه ملکیت برای موکل خودش رو، برای اینکه میخواد خودش تصرف بکنه. ولذا لازم نیست موکلش بهش اختیار استحلاف و حلف و این مسائل رو داده باشه. خوب دقت کنید، این اشکال دیگر ماست به مرحوم آقای خویی قدس الله سره. ایشون قید آورد، یه قیدی که تو کلام هیچ یک از فقها نیست، فرمود الوکیل المفوض. مفهوم داره، خیال نکنید که این خب وکیل المفوض قید مفهوم نداره. آقا مفهوم شرط که نیست، قیده. آقا این در مقام تهدیده و فی الجمله حداقل باید مفهوم داشته باشه. احتراز دیگه، احتراز هم باید مفهوم داشته باشه، ولو فی الجمله. بخواد بگه وکیل غیر مفوض اختیاره طرح دعوا یا استحلاف و حلف رو ندارد، با حال اینکه از نظر فقها صحت دعوای از وکیل منوط به مفوض بودن وکیل نیست. اصلا یه وکیلی آقا داره بهش گفته آقا من فقط به تو اجازه میدهم خانه من را بفروشی، اما یه وقت نری تو محکمه ادعای ملکیت من رو بکنی، یه وقت از طرف مطالبه قسم و استحلاف نکنی، یه وقت یمین مردوده رو ادا نکنی، دیگه از این بالاتر که نیست. میگه آی وکیل، تو من رو وکیل کردی عیبی نداره، اما دیگه نمیتونی دستمو در این مسائل ببندی. این مثل این که بگه تو وکیل اما خیار مجلس نداشته باشی. میگه آی وکیل، من خیار مجلس رو از تو نمیگیرم که بخواد اختیار منو در فسخ محدود کنه، خیار مجلس رو از شارع تلقی میکنه. تو میتونی میگی این تصرفو بکن اون تصرفو نکن، بفروش نمیدونم به کی نفروش. اما نمیتونی به من بگی که حالا که تو وکیلی تصرفت مشروع نباشه، یا حالا که تو که وکیلی حق ادعا نداشته باش، حق استحلاف نداشته باش، حق یمین نداشته باش. خلاصه عرض ما این شد. خیال نکنید حالا ما اعتراف کردیم که این تیکه از کلام قومو نفهمیدیم، حالا همه مطالب به هم ریخت. نه، هیچ چیزم تا حالا به هم نریخته. فقط این نکته در بین آمد که وکیلی که در کلمات فقها عنوان شده، وکیل در تصرف به مثل وکالت در بیع و شراست، نه وکیل در اصطلاح دارج امروز که ازش تعبیر به محامی می شود در غیر کلام آی خویی، در کلمات فقها. فقها میخوان بگن این وکیل یعنی همون وکیل باب وکالت، کتاب الوکاله. وکیل کتاب الوکاله مثل خود مالک و موکل حق ادعا داره، حق قسم داره، حق استحلاف داره. این کلمات قومه. آی خوی آمد به این قید اضافه کرد. اولا که انه وکیلی که در کلام ایشون مفروضه، وکیل به معنای وکیل در ادعاست، نه اون وکیل در تصرف. خیلی معنا فرق کرده. بله، در اون نتایجی که ما میخواستیم تفاوتی ایجاد نمی کنه. یعنی همه اون حرفا رو تکرار می کنیم. کسی که وکیل به معنای محامیست، وکیل در ادعاست، همه حرفایی که در رابطه با او زدیم از اینکه حق قسم دادن داره، اما حق قسم خوردن نداره، مگر با اون توجیهی که به اصالتش برگرده، به اون بیانی که قبل گذاشت، همه اون حرف درست. فقط حرفمون اینه، فهممون از کلمات معروف که وکیل رو از مستثنیات قاعده یشترط فی المدعی ان یدعی لنفسه، تفسیر این وکیل به وکالت قضایی خطا کردیم. بله دیگه، یعنی میخواد بگه و لذا فقها میدونید
آبروی یا مثلا برای ادعای دیگه نمیتونه
وکیل اصطلاحی نیست، وکیل اصطلاحی نیست، اما میاد در محکمه طرح دعوا میکنه، ادعای قذف میکنه از ناحیه مقذوف، هیچ اشکال نداره. ما این وکالت به معنای اصطلاحی امروز که ازش تعبیر به محامی میشه، طرح ادعا توسط رو او رو قبول داریم. گفتیم اون مدعی نیست، اون مبین دعوای غیره. نگفتیم باید ادعا در محکمه بالمباشره باشه، نه. در جلسه قبلم یه اشاره کردیم، گفتیم جسارت هم آقایون نشه. خلاصه وکلا این در حدی که دعوای غیر رو میتونه مبین باشه، مطرح کنه، اشکال نداره ها، اما مدعی نیست. به سبب وکالت عنوان مدعی برش منطبق نیست که احکام المدعی برش بار بشه. بله، تا عرض کردم من اینشو فقط گفتم اشتباه کردیم، و الا از این که بگذارید تمام اون چه گفتیم تا حال درست بود، حتی نسبت به وکیل اصطلاحی به معنای وکیل محامی، هر آن چه بیان شد تمام درست. فقط در تفسیر عبارت قوم وکیل رو به معنای وکیل در ادعا خطا کردیم، که البته این خطای ما رو یغفر الله لنا، چون مستور به خطای مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم هست، یعنی تنها نبودیم در این قضیه، و شاید اونی که ما رو تو این قضیه سوق داد اصلا شروع در کلام ایشان و تقیید به وکیل مفوضی بود که در کلام ایشان آمده بود. حالا اگرم اون باشه، ولی مفوض یعنی اختیاردار قسم خوردن و ادعا کردن، مفوضش یعنی این.
کلمات ایشون نگاه کردیم، مثلا داره عمل وکیل و مبتلا شبهت فی ثبوت خیال لحول کنهی بیعا حقیقتا، اینا همه
در کجا؟ لکونی بیعن حقیقتن، یعنی اینکه بایعه. خب وقتی بایع شد بایعه، ولو بالوکاله بایعون حقیقتن.
وکیل مفوض رو به عنوان وکیل در طرح دعوا نمیتونن.
چرا دیگه؟ ایشون داره فرضش اینه، این بیعون حقیقتن. اگر بناس مالک و اون موکل او رو اختیار داره در قضیه طرح دعوام کرده، میتونه بره تو محکمه. و الا اگر به اصطلاح مالک بگه که نه نمیخوام تو بری تو محکمه از مال من دفاع کنی، ایشون میخواد بگه نه حق نداره طرف، و لذا این اشکالی به من اومای خوییه. مفوض یعنی چی؟ یعنی در اختیارش قرار دادن هم طرح دعوا رو،
هم
بیع و شراء، بگید بیع و شراء، هم ادعا کردن و هم قسم خوردن و هم استحلاف رو.
پس دیگه محامی نیست دیگه.
چرا دیگه؟ این محامی
مفوض
آقای من، یعنی معناش اینه که این هم محامیه، و که این میره وقتی ادعا میکنه، یعنی اختیار قسم اگر براش خودش اصیله، خودش مدعیه، دیگه جواز ترخیص در قسم رو نباید موکل بش بده. میگه تو چه کار داری؟ من قسم برای همونطوری خیار مجلس رو موکل بش میده؟ یمین و بله بله حتما همینه.
تمام
تصرفاتی به این قسمت. چرا پس اینجا آقای من اونای دیگه مهمش این قسمت برای ایشون، و الا پس بنابراین دیگران هم همین هست منظورشون دیگه. پس چرا ایشون این آورده؟ دیگران هم که میگن وکیل، یعنی وکیلی که مجاز در تصرفه دیگه. ولی دیگران گفتن وکیل، نگفتن مفوض باشه اختیار ادعا و قسم و اینام بهش داده شده باشه.
خارج میکنن که این وکیل وکیل مفوضه، همه اختیارات داره، این محامی
چه وکیل وکیل مفوضه. آقای من پس هر وکیلی وکیل مفوضه؟
بله.
خب پس این قید پس این قید مستدرکه. پس آقا این قید مستدرکه.
اخراج فهم غلط مردم.
بسیار خوب. اگر ما اینو بیان نکرده بودیم تا اینجا، بسیار خوب. هنی خوشا به سعادتتون. اگر واقعا کاش زودتر به ما توجه میدادید. یک هفته است ما داریم این بحث رو دنبال میکنیم. شما
پیش عرض کردم گفتم اون بنده خدا خارج از آلمان 20 سالش اموال دست من وکیل
جای خود آقای ما هی ما داریم یه هفته است میگیم کسی که وکیل در ادعاست، وکیل در ادعا. یه جا به ما نگفتید که وکیل در ادعا منظور قوم نیست. بسیار اگر گفتید ما نفهمیم. استثناء به اعتباری که یدعی للغیر، وکیل میگه این خونه خونه موکل منه. آقا نه، میگه خونه موکل منه، پس تصرف بر من جایزه. به اعتبار این که یدعی انه ملک الغیر و انه وکیلون، بله در وکالتش وکالت رو ادعا نمی کنه، اما در قضیه این که این ملک الغیره، ولذا اینو استثناء قرار دادن.
قسمی که میخوره یا مثلا قسمی که میخواد بده، او فرمودین از ما به این
نه از ما
خودشه.
بله دیگه، بله تصرف. ولذا ما گفتیم ما اتفاقا همونی که منظور قومه با اون توجیه ما با همون ساز، ما توجیه رو به عنوان ابتکار خودمون ذکر کردیم، در حالی که مراد قومم هم همینه. مراد قومم هم همون توجیه ماست، یعنی منظورشون وکیل در تصرفه. و وکیل در تصرف اگر قسم میخوره، نه از بابی که قسم رو آقای موکل اختیارش رو بهش میده، قسم میخوره چون که این وکیل در تصرف مدعی جواز تصرفه. ولذا ما درسته اعتراف میکنم ابتداعا حرف قوم رو در عنوان وکیل صحیح تلقی نکردیم، اما این ادارم دارم اون حرف صحیحی رو که قوم گفتن ما خودمون طبق اون مش کردیم و توجیه ما همان بود. منتها خیال میکردیم آیون منظورشون از وکیل وکیل در طرح دعواست، ولذا گفت خداوند آبد شری که خیر مادران باشد. نتیجه این شد که ما یک بحث اضافه بر قومم دنبال کردیم و اون این که قوم وکیل در ادعا و محامی در کلماتشون عنوان نشده. اون چه در بحث استثنای وکیل و ولی و کذا دارن مطرح میکنن، وکیل در اصطلاح عرف فارسی امروز ما نیست. اونی که در اصطلاح متعارف دنیا به عنوان وکیل در اقامه دعوا مطرح میکنن، این تو کلمات فقهای ما در این مورد نیامده. ما اونی رو که در کلمات فقهای ما نیامده خیال کردیم فقهامون دارن اینو میگن و بحثشو دنبال کردیم و تحقیق مناسبی هم درش عرضه کردیم و بدانید از اون هم بر نگشتیم، از اون مطلب، فقط از نسبت طرح این قضیه در کلمات قوم برگشتیم. اون اشکالات هم جای خوده، یعنی میگیم که این جاییم که مدعی بالوکاله است مدعی لنفسه، ولی در یمین مردوده دست ما باز لرزید. گفتیم مدعی لنفسه جایی که اون حق اصلی هم لنفسه باشه. بعید نیست ظاهر اون ادله یمین مردوده کسی که مدعی لنفسهیست نه وکالت، وکالت به معنای وکیل در تصرف، مدعی لنفسهیست یعنی اصیل در این که این مال مال منه، نه این که وکیل در تصرف. خوب دست ما لرزید اونجا. گفتیم اون ادله ظاهرش این بود که اون کسی اولا صاحب حق، یعنی حق مدعا به، نه جواز تصرف، حق مدعا به یعنی اون ملک. گفتیم این که مورد نصه که انه اذا ادعا اون صاحب حق، اذا ادعا الرجل الحق قبل الرجل فلم يحلف، اون حق، نه اینکه حق تصرف یعنی بیاد بگه من حق تصرف در این خونه دارم، بلکه ادعای ملکیت میکنه. اذا ادعا الحق یعنی ادعای مالکیت میکنه. فرد علیه یمین رو فلم يحلف فلا حق له، این آقا دیگه حق، این اشکال ما بود. اون اشکال هم سر جای خودش.
نسبت رد یمین چیز بکنی،
بله بله، باید لنفسهی باشه و اصیلم باش و اصیلم باشه، به این معنا که مدعی ملک للغیر مدعی لنفسهی بالوکاله بسبب الوکاله نباشه، مدعی لنفسهی اصالتن باشه نه بالوکاله. کسی که مدعی لنفسه اما به سبب وکالت، میگه چون وکیلم مدعی لنفسهی است حق تصرف رو. گفتیم بعید نیست اون اطلاقات از این قاصر باشه. اشکالی نداره اما مختزیش تمام باشه، اشکالی نداره، محضور عقلی نداشت، مشکل ما مشکل اثباتی بود. وکیل حق تصرف داره، اما وکیلی که حق تصرف داره حق قسم هم داره، جبی نداره. وکیل اون میگه که اذا وکل رجلا فی امر من الامور فالوکالتو ماضیتون حتی یبلغه العزل به فقط او یشافه، اما اینکه که یا قسمم بخوره، میخواد بگه وکالت نافذ مستمره، اما اینکه وکیل شأن وکیل غیر از قضیه بیع و شرا قسمم هست و لذا اگر نبود اطلاق ادله خیار مجلس، آیا شما میتونستید با اطلاق ادله وکالت جعل خیار مجلس برای وکیلم بکنید؟ حق نداشت. اگر نبود، اگر گفته بود که المالک له خیار المجلس، حق نداره وکیل اعمال خیار بکنه. آقای من ادعای لنفسه باشه، اگر اطلاقی اگر نداشت دلیل مدعی لنفسه، فرضمون اینه، گفتیم اگر اطلاقی نداشت مدعی لنفسه حق قسم خوردن رو، هیچی دیگه، و ما در اطلاق این نصوص نسبت به این قضیه تردید داشتیم، گفتیم این ناظر به اون جاییه که طرف اصیل باشه به این معنا که حق ملکیت برای خودش، و اما اینکه اگر بناس حق تصرفی رو ادعا میکنه به عنوان وکالت در ملک الغیر، دلیل یمین مردوده نسبت به این اطلاقش روشن نیست. بله، ما اگر مالک به اصطلاح خودش قسم بخوره، اونجایی که این مدعی وکیل در تصرفه، مالک اگر بخواد بیاد قسم بخوره، اون مالک در حقیقت به عنوان مصداق مدعی میتونه قسم بخوره، اما این وکیل به عنوان این که منم مدعیم چون من مدعی جواز تصرفم، این به نظرمون مشکل بود صحت طرح دعواش. پس این قضیه هم تصحیح شد با این بیانی که امروز اشاره شد. بعد از این در این مسئله سابق یبقى الکلام در چند نکته در همین مسئله، یکیش اینه که مرحوم آقای خوی قدس سر رو در ما نحن فیه که طرف وکیل و اون مدعا علیهش اصیله، ایشون فرمود این وکیل اگر منکر اصیل رد یمین بر این مدعی کرد، بر این مدعی بالوکاله کرد، این مدعی یحلف الیمین المردوده و با این یمین حق او اثبات میشه، ولو با نکول او از یمین حق اون موکلش از ادعای ملکیت ساقط نمیشه. ببینید اینا خودش مؤکده که مفروض ایشون ادعای وکالت اصطلاحیه، برای اینکه اگر بناست این یه اصیله یه ادعایی میکنه، اون یکی دیگه هم اصیله یه ادعای دیگه ای میکنه، این آقا میگه من جایز تصرفم، میاد برای جواز تصرف خودش یمین مردوده رو، اون یکی میگه من مالکن، اصلا اینا دو ادعاست، اصلا مهمی برای سقوط یک دعوا با سقوط اون دعوای دیگر نیست. ولی که انه هر دو مدعی شیئن، این آقا میگه من وکیلم یعنی مال مال اون اصیله، کما اینکه خود مالکم میگه من مالک مالکم، خب حالا اگر وکیل اون آقا یمین مردوده رو انجام نداد، دلیلی نداریم بر اینکه حق اون مدعی دیگه ثابت میشه، چون که این آقا قسم نخورد، بسیار خب پس وکالت او دیگه ثابت نمیشه. اما اون آقای دیگه ادعای دیگری میاد، طرح دعوای دیگه میکنه، اون دعوای دیگه ولو در مضمون اینه که هر دو میگن خونه خونه زیده، اما این یکی میگه من وکیلم از زید، اون یکی میگه من خودم زیدم، هر دو میگن خونه خونه زیده، اما یکی میگه خودم زیدم خونه خونه منه، این یکی میگه آقا این خونه خونه موکل منه که زیده، پس بنابراین من وکیلم، اما اون موکلش اجنبی عزیز. اینو فرمود، بسیار خوب، تا اینجاش بسیار خوب، ولیکن کلام اینه که اگر بنا شد این مدعی که مدعی بالوکاله است قسم رو خورد، ادعا اثبات میشه. در دفاع از این مرحوم آقای خویی فرمود کسی نگه با این یمین ادعا اثبات نمیشه، چون یمین وظیفه شخص اصیل، این آقا که اصیل نیست. ایشون گفت دلیلی بر اختصاص نداریم، همون جایی بود نقطه اختلاف بین صاحب جواهر در استدلال و کلام آقای خویی، از اون جاهای مهم بود در کلمات این دو بزرگوار. آقای خویی فرمود لا دلیل الاختصاص یمین به خصوص اون موردی که ادعا از غیر ناحیه وکیل باشه، بلکه کسی که حق ادعا داره، حق احلاف داره، اطلاق ادله یمین مردودم این مورد رو شامله. بعد مرحوم آیه‌الله قدس سره یک انقلت قلتی رو داره تو کلامش، حالا به این عنوان نیست اما واقعش اینه، این قلت که نوبت به یمین وکیل نمیرسه، به یمین ولی نمیرسه، بلکه میزان القوا منحصر در یمین مدعا علیه اصیله که او منکره. او اگر قسم خورد خورد، اگر قسم نخورد نکول کرد، به احکام نکول بار میشه، حق رد یمین به مدعی رو نداره، چون این مدعی مدعی اصیل نیست. فیجبرو اون مدعا علیه به یمین، او رو مجبور میکنن به قسم خوردن، اگرم قسم نخورد احکام نکول بار میشه. لا یقال اینجوری، ایشون میگه موجبی نداره برای اینکه این آقا رو، این آقای مدعا علیه ما مجبوره به قسم بکنیم، و موجبی نداره ما حق این آقای مدعا علیه رو محدود بکنیم به قسم خوردن. بعد از آنی که اطلاق دلیل میگه حق داره قسم بخوره و حق داره قسم رو رد یمین بکنه به اون مدعی، موجبی نداره. چی مرحوم آقای خویی میخواد اینجا بگه؟ خوب دقت کنید، بحث مهمیه. از کلمات فقهای ما یک نکته استفاده میشه در مقامات متعدد. این حصیله زحمات طولانی است، این رو که الان دارم میخوام اشاره بکنم، که با یک مطالعه سرسرکی دست نمیاد، میگم و بعد مراجعه کنید. از کلمات فقهای ما استفاده میشه که قوا بنبست نداره. ما سابقا این مطلب رو هم به مناسبتی ذکر کردیم. قوا همیشه موازینی برای درو و فصل خصومت داره. ما اصلا قوایی که به بنبست منتهی بشه نداریم، تا جایی نداریم که آیون آمدن در مسئله، یادتون بیارم، در در جواب مدعی گفته بودن اقسام جواب، یا انکار یا اقرار یا کیه یا سکوت. در مورد سکوت آمدن، بعضیا گفته بودن طرفو میگیرن، انقدر میزنن، انقدر زندان میکنن که یا اقرار کنه یا انکار کنه، چون غیر از این باشه به بنبست منتهی میشه. ما در موازین القوا سکوت نداریم. چون موازین قوای ما یا اینه که منکر طرف، حل و فصل خصومت به قسمه، یا معترفه مشکلش با اقرار حل میشه دیگه، فصل خصومت میشه دیگه، یا مقره یا منکر، سکوت دیگه نداریم. چون اگر رفت تو ماده سکوت، خب سکوت موضوع چی میخواد قرار بگیره؟ با سکوت که میزانی برای فصل خصومت نداریم. پس آقایون آمدن گفتن یه کاری میکنیم، قضیه رو از سکوت خارج میکنیم، طرف رو میزنیم تا از سکوت خارج بشه، یا اقرار کنه یا انکار کنه. اگر اقرار کرد که هیچ، اگر انکار کرد میگیم یالله بیا قسم بخور، قسم نخورد میگیم بیا یالله حاکم به مجرد نکول یا بعد از رد یمین از قبل حاکم. اینو اینجام که انهو برقومای خویی بر اساس همان مش از کلمات اینجور استفاده کرده که انقیل، به این که این آقا رو، این آقای مدعا علیه اصیله و مدعی وکیل، مدعا علیه اصیل رو مجبورش میکنیم آقا بیا قسم بخور، تو که منکری یالا بیا قسم بخور تا فصل خصومت شکل بگیره، قسم نمیخوری فصل خصومت میکنیم با نکول تو، و دیگه بنبستی در این مورد باقی نمیمانه. اما اینکه نه این نه قسم و نه نکول دیگه ما نداریم. آی خویی میگه چرا؟ اینجا یه شق سومی هم داریم از موازین القضا و او رد الیمین، رد یمین ولو به وکیل. ایشون میگه اطلاق داره ادله، سیما ممکنه اصلا خود اون موکل، خود اون مولا علیه اصلا علمی به حق نداره که حالا بعد از این بیاد طرح دعوا بکنه. اگر شما یمین مردود رو اینجا نپذیرید، حق اون بچه، حق اون موکل ضایع میشه از باب عدم ضیاع حق، که انهو باید بگیم که وکیل هم حق قسم خوردن داره، ولی هم حق قسم خوردن داره. این فرمایش مرحوم آقای خوی قدسی سره در مقام. ما اگر یادشون باشه آقایونی که بودن، گفتیم که ما اصلاً اون چه داریم، بله بنبست نداریم در قضا، اما اینکه طرف رو بیاییم مجبور بکنیم بیا قسم بخور، مجبور بکنیم طرف رو بیا از اقرار و انکار از یکی از این دو خلاصه، از یکی خارج بشو دیگری رو خلاصه محقق کن، بیا از سکوت خارج بشو تا دست ما در قضا باز بشه، ما همچین چیزی نداریم مثلا در باب قضا. اگر طرف سکوت هم بکنه نکول از یمین کرده، ولو نکول به حق، ولو از باب عدم علم به حق. یکی از مواردش ادعای عدم علم بود، گفته بودن که جواب یا اقرار یا انکار یا سکوت یا ادعای عدم علم. گفتیم عنوان نکول در تمام اینها قابل انتباقه، بله گفتیم عنوان نکول در تمام اینها قابل تصویره و لذا به بنبست منتهی نمیشه و اصلا لزومی نداره که طرفو چوب بزنید که یا اقرار کن یا انکار کن، نه حق ندارید حبسش بکنید، ولی تو کلمات بزرگان آمده بود. منتها مشکل ما در مقام چیه؟ مشکل ما در مقام اینه که آیا دلیل رد یمین اطلاق داره نسبت به رد یمین به وکیل یا نه؟ اما اینکه طرفو بیاد مجبور بکنید مدعا علیه بیا یا قسم بخور یا نکول، نه او رو مجبور نمی کنیم که یا قسم بخور یا نکول، نه اگر نه قسم بخوره و همین ترک قسم خوردن برای ترتیب احکام نکول کافیه. اینطور نیست که اگر بنا بشه که در این مورد ما قائل به رد یمین نشیم خروج از موازین باب قضا بشه. اگر قائل به رد یمین نشدیم اینجا از باب قصور دلیل رد یمینه، و اگر دلیل رد یمین هم اینجا قاصر بود میزان حالا یا حلف اگر طرف قسم رو انجام بده یا نکول اگر امتناع بکنه. و این که ما میگیم رد یمین به شخص وکیل مشکل داره، نه از باب این که اگر غیر از این باشه به بنبست منتهی میشه، نه بلکه از این جهته که اطلاقی در دلیل رد یمین نیست. هادا کله نسبت به جایی که شخص مدعی لغیرهی است. اما اون جایی که شخص مدعی لنفسهی است، اصیل مدعی، مدعا علیه وکیله، این تو کلام آقای خوی قدس سره نیامده. اونجایی که مدعا علیه وکیله، ما برای تتمیم مسئله و عدم خلوه مسئله از حکم این فروض انشاءالله در جلسه بعد تکمیلا، خیلی هم معطل نمی کنیم، شاید در کمتر از یک جلسه حکم جایی که مدعا علیه وکیل باشه اونو متعرض میشیم که اگر مدعا علیه وکیله، من میگم این خونه مال منه، در حالی که اونی که طرف ادعای منه میگه من وکیلم از صاحب خونه تو این خونه هستم، خونه در دست منه به عنوان وکیل صاحب خونه. حالا چه وکیل در تصرف، ادعای وکیل در تصرف، چه وکالت به عنوان وکیل در ادعا، آیا قسم اون وکیل مسموعه؟ یعنی به این معنا که من مدعی اصیل میتونم او رو قسم بدم به عنوان یمین انکاری یا نه؟ و بعدم آیا او حق رد یمین به من مدعی داره یا نه، که اگر حق رد یمین داشته باشه دیگه اینجا ما مشکلمون در یمین مدعی، این که مدعی لنفسه نیست دیگه نداریم، چون اینجا مدعی لنفسه. اینو انشاءالله فردا متعرض بشیم و بعد وارد بحث مسئله بعد که عبارت از مقاصص از مهمات مسائل این قسمت انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.